ورع و پرهیز از گناه. مسجد دانشگاه تهران، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه دهم، 53 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. همونطور که در جلسات قبل دیدیم، یکی از بهترین یا برترین آداب در ماه مبارک رمضان به فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ورع و اجتناب از گناه و به تعبیر دقیق تر فاصله گرفتن از گناه. ما با طرح مشکلی به یک بحثی پرداختیم. اون مشکل این است که خیلی وقتا گناه مذموم بودنش به اندازه کار بد نیست. انگار مردم از کار بد یه چیزی می فهمن، از گناه یه چیز دیگه می فهمن. یا به تعبیر دقیق تر، بدی گناه به این دلیل که گناه همینجوری فهمیده نمیشه. در نتیجه پیدا کردن انگیزه برای ترک گناه گاهی از اوقات مشکل میشه. همین که آدم فهمید گناه، مشمئز بشه، لرزه‌ای تو تنش ایجاد بشه و انگیزه‌ای برای ترک پیدا بکنه، این گونه نیست. آدم‌ها انگار دنبال انگیزه‌های خیلی سنگین‌تری باید بگردن. گاهی از اوقات پیدا کردنش هم دشواره برای اینکه گناهو ترک کنن. گناه انگار یک کار اضافیه، ترک گناه انگار یک کار اضافیه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در روایتی می‌فرماید: من تعجب می‌کنم از کسی که از قضای خراب، از قضای مضر و مسموم پرهیز می‌کنه از خوردنش، اما از گناه پرهیز نمی‌کنه. این داستان مردم زمانه ما فقط نیست. مردم زمان امیرالمؤمنین هم ظاهراً این مشکل رو داشتن. کار بد، یه درکی از کار بد به صورت عمومی وجود داره. کار بد رو ترک میکنه. اگر انجامم بده شاید در جا وجدانش اذیت بشه یا خودش میفهمه کار بدی کرده. ولی وقتی گناه بکنه نمیفهمه چرا این بده، چرا این کار بدیه. اون عذاب وجدان رو نمیگیره. ایمان ها هم که ماشاءالله هزار ماشاءالله قوی نیست بگیم عذاب ایمان او رو بگیره، وقت گناه رو زمین باقی میمونه، رو دست آدم باقی میمونه و ترکی کردن گناه فرهنگ نمیشه، عادت ثانویه آدم نمیشه. آدم از صمیم دل از گناه در نمیره، فرار نمیکنه. یکی از نتایجش هم اینه که از صمیم دل هیچ وقت توبه نمی کنه. توبه هاش هم تعارفیه. میخواد توبه کنه، میگه خدایا احتمالا ما یه کاری کردیم که شما خوشت نیومده. حالا البته ما نمیدونیم چرا شما ناراحت شدی، اینقدر چیزی نبود، ولی حالا شما اگه ناراحت شدی ببخش، ما قصد و غرضی نداشتیم. ترجمه توبهش آخرش اینه. این مشکل یه مشکل بسیار بزرگه. انگار آدم مذهبیا فقط باید بگن که گناه بده، ای وای این گناهه. انگار آدم مذهبیا نمیتونن حتی این حرفو به بقیه بزنن. آقا گناه داره، گناه چی آقا، ولمون کن تو خدا. باهاشون یه برخوردی میکنن که دیگه نهی از منکر هم بساطش جمع میشه. من به مباحث روزهای قبل اشاره نمی کنم. به اون مباحث یعنی بر نمیگردم، فقط اشاره به اصل مباحث شبهای قبل بکنیم. انگیزه ساختن برای ترک گناه لایه لایه امکان داره. یه لایه بسیار عمیق و زیربنایی برای ترک گناه، برای درک بدی گناه برمیگرده به هدف خلقت. همون سوالی که همه آدمان روانشناسا میگن تو سن بلوغ این سوال رو از خودشون میپرسن، من چرا آفریده شدم؟ خدا چرا منو آفریده؟ خیلی هم اعتراضی این سوالو میپرسن. منو آفریده، حالا 20 تا دستورم به من میده که این کارو نکن، اون کارو نکن. حالا من رو چرا خدا آفرید؟ حتی بدون توجه به گناه برای انسان مطرحه، بدون توجه به سختی ترک گناه، بدون توجه به چرایی نهی از گناه. من رو خدا چرا آفرید یک سوال بسیار کلیدیه. یکی از اساتید محترم همین دانشگاه در یه جلسه خیلی وقت پیش، شاید سالها قبل بود، بنا شد که بچه‌شون رو بیارن، جوان یا نوجوانشون رو بیارن در ارتباط با یک گناهی، اون متقاعد بشه که این گناه رو باید بگذاره کنار. بعد به من گفتن که من خیلی خودم مذهبی هستم و ظاهرن کاملا روشن فکرانه دینداری میکرد و دوست داشت بچهش متقاعد بشه. میگفت من این بچه رو نمیتونم متقاعد کنم، هیچ دعوا و اختلافی هم نداریم. میگه من متقاعد نشدم. بنا شد که این متقاعد شدن صورت بگیره. گناه هم حالا برای این که روشن بشه مثال عرض میکنم، گناه هم حجاب بود. میگفت حجابش رو بچه من رعایت نمی کنه. خب بعد از یه مدتی قراری گذاشتیم و اتفاقا من خیلی هم سرم شلوغ بود و باید میرفتم جایی و این قرارم گذاشته بودیم و احترام این استاد که بر ما واجب هست، احترام نوجوان او هم کذالک، ما هم که باید بریم. متقاعد شدن اونم نفس بعضی وقتا گیر میده، علاقه پیدا میکنه به یه کاری، هزار تا انگیزه نفسانی وجود داره، چی کار باید کرد نمیدونم. وقتی که جلسه شروع شد در حضور در واقع فرزند و همه و این سه نفری ما جلسه داشتیم، نمیدونم چی شد بحث کشید به اینجا. یعنی اون نوجوان برگشتن یه سوال دیگه ای مطرح کرد، مثلا قبل از این که بریم سر حجاب یه سوال اساسی از دین مطرح کردن. من از سوال اساسی او درباره دین خودم یه دفعه منتقل شدم به یه چیز دیگه‌ای به نام هدف از خلقت. گفتم حالا نه اون حجابی که پدر مادرتون میخوان، نه این سوال تو اصلا میدونی برای چی آفریده شدی؟ گفت اتفاقا من این خیلی برام مهمه، همیشه هم برام سوال بوده، من چرا خود آفریده شدم، اصلا من چرا اینجام، بعد کجا میخوام برم. از چرایی خلقتش سوال کرد. بعد از اینکه ما نیم ساعت وقت داشتیم، 20 دقیقه 25 دقیقه بحثمون روی موضوع کشید، چون یه مقدار بحث کلنجار هم میبره، یه آرامشی در ایشون پدید اومد. من گفتم خب حالا سریع‌تر بریم سراغ اون بحث حجاب یا اون سوال شما در مورد دین تا بقیه وقت رو زودتر بگذرونیم، من فرصت ندارم. این نوجوان گفتش که نه من متقاعد شدم، من دیگه در مورد حجاب نمیخواد چیزی بهم بگی. این که خدا یه دفعه از وسط راه بیاد سر راه آدم بگه حجابت رو رعایت کن، این کارو نکن، اون کارو انجام بده، خب معلوم آدم مشکل پیدا میکنه. چقدر قشنگ خدا سر 14 سالگی حدوداً حالا میگیم این سوال رو به صورت فطری میجوشاند از دل انسان، میرویاند در اندیشه انسان که من چرا آفریده شدم. تو اینو درستش بکن. این لایه اول و مبناییه که برای ترک گناه آدم لازم داره بهش مراجعه کنه. این باید محکم باشه. من اصلا برای چی خلق شدم؟ نمیدونم من تو این جلسه میتونم به این سوال به اختصار پاسخ بدم یا نه. ضمن این که سن دوستانی که من ببینم همه از دوران این سوال گذشته، به اختصار از این سوال عبور کنم، بعد لایه‌های بعدی رو با هم مرور می‌کنیم تا یه مقداری که این جلسه فرصت میده. قبل از این که به این سوال پاسخ بدم، شما خودتون برید در مورد همه انگیزه‌هایی که برای ترک گناه هست فکر بکنید، حتی مباحثی که در چند جلسه قبل ما گفتیم. ببینید آیا از نظر منطقی عقلانی به این میرسید که حالا به قول امروزی ها اولین پیش فرض یا اولین امری که باید در ذهن ما به صورت بدیهی در بیاد همین نیست که من چرا آفریده شدم؟ من چرا اصلا هستم؟ و من چرا اینجا هستم؟ و چرا این سیر دنیا و آخرت با این ترتیب در مقابل من قرار گرفته؟ از نظر عقلانی نگاه بکنید. بنده یه موضوعی نیست که انتخاب کرده باشم به شما عرض بکنم بگم اینم دونستنش مؤثره. آموزش و پرورش چقدر مسئولیت پیدا میکنه که این رو در اون مقطع حساس، در همون مقطع حساس به بچه ها آموزش بده. خیلی از تعلیمات دینی ضرورت نداره به بچه یاد داده بشه، اینقدر که این ضرورت داره. من و شما برای چی آفریده شدیم؟ ساده با این قصه برخورد نکنیم که ما آفریده شدیم برای کمال. طرف میگه که خب من اصلا نمیخوام کمال پیدا کنم. مرحمت فرموده ما را مس کنید، از طلا بودن پشیمان گشته ایم. مجبوری منو خلق کردی منو بذاری به کمال برسم؟ و تازه کمال رو ما چی تعریف میکنیم؟ هرچی از کمال میخوایم تعریف کنیم تو این دنیا تعریف میکنیم، در حالی که تو این دنیا قسمت جهاد و تلاش کماله. اصل کمال اون دنیاست. برای کمال من آفریده شدم، این خودش گویا نیست. ضمن این که وقتی میگیم کماله، کمال اون کمالی رو که ما ترجمه میکنیم و برای هم دیگه شرح میدیم، معمولا عرض میکنم ممکنه استادی گیر بیاد که شما یا با یه استادی برخورد کنی که قشنگتر از این حرفا پاسخ بده. کمال رو هم همه اون چیزی که تو این دنیا آدم به دست میاره تلقی میکنیم و اون دنیا داره جایزه است یا داره مجازات. یه در رو خوابوندن عسل میریزن تو حلقشون، بیا گل پسر این عسل بخور، آفرین این تو بچه خوبی بودی، اینم عسل، اینم نهری از لبن، اینم که حیات که نداره اونجا، اونجا نشسته داره میگه با این دنیا با همه مشکلاتش هیجان انگیزتر بود. اون دنیا میشه دنیای جایزه دیگه، جایزه میخوام بدن. ما هم که دیگه هیچی دیگه، هیچ کاری، مسئولیتی، هیچی که نیست. حوصله‌مون هم معمولا جوان ما میگن که حوصله‌مون ما سر نمیره تو بهشت، ببین چه بهشتی معرفی شده. انسان کمال طرف همین که بهش بگی تو بهشت دیگه کمال نیست، حوصله‌اش از بهشت سر میره. و بعد با همین جمله میخوایم تمام بکنیم موضوع رو. در کنار کمال کلمات دیگری هم هست که گاهی همه کلمات خوبی هستن، خود کمال هم کلمه درستی در پاسخ به این سوال، اما خوب فهم نمیشه دیگه. باید این فاصله ها رو برداشت. پیامبر گرامی اسلام مسئولیت تبیین آیات حق رو داشت برای مردم. نمیشه صرف آیه رو هم به خورد مردم داد. آیه های قرآن، ما خلقت الجن والانس لیعبدون. خب کی اینو تبیین کنه؟ خدا به پیامبر نازنین خودش میفرماد ما آیات رو نازل میکنیم تا تو اون رو بیان کنی برای مردم. این مرحله بیان باید به خوبی صورت بگیره. ما برای چی آفریده شدیم؟ پاسخی رو که انسان نمیتونه منطقاً مقابلش بایسته مگر اینکه بخواد بونه بیاره، الکی حرف بزنه، نق بزنه، یا حالا اون که راهش بازه، آدم حرف مفت بخواد بزنه راهش همیشه بازه. ما برای چی آفریده شدیم؟ اون پاسخ منطقی اینه که ما برای لذت بردن از خود خدا آفریده شدیم. البته 7-10 تا عبارت دیگه اینجا میشه به کار بس که کاملا تبیین بشه موضوع، ولی به اختصار یعنی همین. ما آفریده شدیم به الذ لذات برسیم. الذ لذات لذت بردن از مخلوقات خدا نیست، حتی در بهشت لذت بردن از خود خداست. ما آفریده شدیم برای اینکه بتوانیم در این دنیا ظرفیت خود را بالا ببریم، سطح و نوع و کیفیت لذت بردن ما از خدا به وسیله خود ما تعیین بشود. ما آفریده شدیم برای اینکه به سوی خدا با اراده حرکت بکنیم، و این با اراده حرکت کردن فقط ارزش ما را بالا نمیبرد، ارزش ما را بالا میبرد یعنی این که بیشترین لذت را نصیب ما می کند، بیشترین برخورداری از خدا را نصیب ما خواهد کرد. نه این که بگیم آقا تو این کارها رو بکن ارزش پیدا کنیم، یا حالا نمیخوام ارزش پیدا کنم. چرا از مفهوم لذت ما داریم اینجا استفاده می کنیم؟ چون انسان به لذت نه نمیگه. اگه گفت نه نفهمیده چی داره میگه و نفهمیده لذت یعنی چی. انسان به لذت نه نمیگه. ممکنه به یه لذت کمتر نه بگه به خاطر یه لذت برتر. ممکنه به یه لذت نه بگه به خاطر یک نیاز حیاتی. ولی به لذت انسان نه نمیگه. خب من اون لذت عالی که به خاطرش آفریده شدم نمیفهمم. خب سعی کن بفهمی. اون مشکل خودته. امکان فهمش که برات هست. بعد جشن میگیری برای خودت که خدا خلقت کرده. یادتون آخرین جملات روز قبل؟ که گفتیم امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد که به خاطر شکر گناه نمی کنه. تو برای چی آفریده شدی؟ برای اینکه ظرفیت پیدا کنی، خدا نوشی کنی، در عالم آخرت در خدا سیر کنی، نه روی زمین مثل اینجا راه بری. تمام زندگی ما در دنیا مثل اون لحظه ایست که هواپیما روی باند فرودگاه حرکت میکنه، و تمام زندگی ما در دنیا خیلی که خوب بشه مثل اون لحظه ایست که هواپیما داره زور میزنه از رو زمین بکنه. اما زندگی ما در اون دنیا مثل اون لحظه هایی است که هواپیما آزاد جدای از فشار زمین داره تو آسمون پرواز میکنه، مانور میده و به سوی مقصد خودش با کمترین فشار حرکت میکنه. حالا در مثل مناقشه نیست، بهش خیلی قشنگتر از اون پرواز بالایی است، ولی حالا دیگه. و این اتفاقی است که انتها هم نداره، و این اتفاقی است که ما رو اگر در مقام اون لذت بردن حقیقی قرار بدن و بعد بگن حالا میخوای خدا نمی آفرید تو رو، یقینا میگیم نه خیلی خوب شد منو آفرید. خدا آدم ها رو ببره بهشت بعد بفرماید که میخوای حالا حسابمون تموم شد، تو رو گفت اعتراض داشتی به خلقتت، حالا برو تو عالم عدم. وحشت میکنه انسان، میگه نه وجود اونم اینجا چرا بد بشه. اول ما باید ببینیم برای چی آفریده شدیم، اساسا برای چی اومدیم تو دنیا، در ارتباط با اون هدف آفرینش چرا الان تو دنیاییم. یه مرحله مقدماتی رو باید بگذرونیم که اون هدف در جان ما قشنگ تحقق پیدا کنه. اینو آدم باید برای خودش جا بندازه. به همین اختصار اجازه بدید عبور کنه. با اون نوجوان هم این چیزی تو همین مایه ها صحبت کردیم. گفت آقا بس، من خودم حجاب درستش میکنم برای خودم. دیگه حالا فهمیدم باید بالاخره یه چیزی رو به سمت شرکت بکنم. بحث دین بحث یه سلسله قانون و مقررات خشک نیست. اگه فقط یه سری قانون و مقررات خشک باشه، من اعتراض میکنم، میگم خدایا این قوانین لازمن برای زندگی ما در دنیا؟ اصلا چرا زندگی ما رو این سبکی قرار دادی که این قوانین لازم باشن؟ من دارم اذیت میشم. این قوانین لازمه؟ من آدمی نیستم که به چراغ قرمز سر چهار را قانع بشم. آقا اگه چراغ قرمز نباشه ماشینا به هم میخورن. بعد من برمیگردم هنوز خدا میشناسم، میگم خدایا چرا یه کاری کردی که ما برای حرکت کردنمون توی جامعه شلوغ مجبور بشیم پشت چراغ قرمز وایستیم؟ میتونم هنوز اعتراض کنم. من با درک فلسفه خلقت چی رو درک میکنم؟ فلسفه محدودیت ها رو درک میکنم، فلسفه تلاش خودم رو درک میکنم، فلسفه پاره کردن بنده ها رو درک میکنم. خدا که نمونده که، مثلا خدا رو بعضی ها مونده تلقی میکنن. شاید یکی از مصادیق، حالا یا مصداقم نگیم، این تعبیر اینجا به جا باشه، ید الله مغلوله در قرآن داره که بعضی از ادیان تحریف شده در مورد خدا تصوراتی دارن. خدا نمونده که. بعضی فکر میکنن خدا مونده. در چی مونده؟ ای وای، من این آدم رو خلقش کردم، چیکار کنیم؟ حالا پیش اومده یه سری کارهای غلط سر راهش. آقا پسر این کارا رو نکنی، یا ما میخواستیم تو رو بیافرینیم، بدویی به سمت ما، این موانعو نمیدونم کی گذاشت سر راهت، حالا سعی کن مبارزه کنی به ما برسی. نه بابا، خدا نمونده که، تو این خودش اینا رو طراحی کرده. حتی من میخوام بگم خدا تو رو خلق کرده برای خودش کافی نیست، خدا این موانع هم تو این دنیا خودش سر راه تو قرار داده، نه کس دیگه قرار داده باشه بعد خدا بفرماید حالا دیگه یه جوری بگذر دیگه، بیا ببینیم چی میشه، منم با تو هم دردم. خودش اینو طراحی کرده. برای چی طراحی کرده؟ برای اینکه تصمیم عالی او به این تعلق گرفته که ما نه تنها حیوان نباشیم، فرشته هم نباشیم. این بلندگوی مقدار سر و صداش زیاد نیست، یه کمی میپیچه صدا، ما جرأت نمی‌کنیم داد بزنیم. خداوند متعال چرا اساساً ما رو آفریده و بعد چرا ما رو در این دنیا با این سنت‌های پیچیده خودش آفریده و قرار داده؟ اینو که بفهمی کل بازی دنیا رو می‌فهمی. وقتی این بازی رو درک کردی شروع میکنیم به بازی کردن، دیگه نق نمیزنیم. مثل بچه هایی که پای بازی های رایانهی میشینن و وقتی به مانع برخورد میکنن میگه وای نشد دوباره، چرا افسرده نمیشن؟ هیجانشون حفظه، مبارزشون ادامه میدن، چون فلسفه بازی رو درک کرده. قرار نمیکنه بره پیش مامانش، مامان این زود بازی چه بازی، زود بنزینام تموم میشه، من اصلا نمیخوام، بزنه رایانه رو بشکونه. آقا تو فلسفه بازی رو مثل درک نکردی، مثل اون کسی که فلسفه بازی رو درک نکرده بود، اومد تو زمین فوتبال یک کمی نگاه کرد، ناراحت ناراحت، خدایا چرا اینا این همه سر یه دونه توپ دارن دعوا میکنن، میان دو نیمه رفت کلی توپ خرید اومد تقسیم کرد، گفت حالا دیگه راحت بازی کنید دیگه، اصلا بازی رو به هم زد. گفتن این کارو چرا کرد؟ گفت اینا با قلم پای هم دیگر خود کردن سر این، حالا بگیرن راحت هر کدوم بعدنم یه توب بالا هر کس. فلسفه بازی رو نمیفهمه دیگه. فلسفه بازی رو نمیفهمه. حتی فکر نکنید که این مثالی که زدم این دیگه کلماتورش بود، یه خیلی کاریکاتورش رو کشیدم. دو تا فوتبالیستی که میرن تو زمین بازی میکنن، بعدش میان بیرون چاقو کشی میکنن علی هم دیگه، فلان فلان شد، تو چرا گل زدی به ما؟ چطور اونجوری دریب کردی ما رو ضایع کردی؟ لایی زدی به ما؟ اینو رو بگن، اونم فلسفه بازی رو درک نکرده. فوق حرفه‌ای ها که فوتبال بازی میکنن دیدی اصلا ککشون نمیگزه. راحت بعدش تو فینال جام جهانی شکست میخورن، بعدش با همدیگر رو بغل میگیرن. فلسفه بازی دیگه، همشو میفهمه. تو بازی هم انصافا کم نمیذاره. تو باید فلسفه حیات این دنیا که بازی است، یک بازی است که برای طراحی شده، بدونی و اون هدفی که این بازی به خاطر اون است رو بدونی و اون هدف رو باید مدام در ذهن خودت مرور بکنی. اینقدر که دیگه به ماسته حسابی به هر صحنه ای نگاه کردی بلافاصله اون تحلیل بیاد تو ذهنت. به هر صحنه ای نگاه کردی، نه این پای سخنرانی هر یه قرن یک بار یه کسی یادآوری کنه بیاد تو ذهن تو، شما هر لحظه به این فلسفه محتاج هستید. این میشه نگاه عاقلانه. و روایت الان برات بخونم، یعنی زود نتیجه‌گیری کردم. دوست دارم این روایت رو ببینم بندگان خدا میخونن، در حالی که میخونن اشک میریزن باهاش. یه حرف مگو بگویم، مگو. من اینقدر نوکر عوامم، خودم از عوامم، خودم از اون عوام چیزها، یعنی صفر کیلومتر چی، به عوامم خیلی ارادت دارم. آخرش هم فکر میکنم روز قیامت همین عوام باید دست ما رو بگیرن ببرن. یه وقت تکبر تلقی نشه از بنده ها اینجوری حرف میزنم، ولی بچه ها خواهش میکنم علت گریه هاتون با گریه عوام تفاوت بکنه. البته مثل عوام گریه بکنید، ولی یه گریه هایی داشته باشید که انگیزش همون انگیزه عوامه. یه گریه هایی هم داشته باشید که عوام دیگه نمیدونن تو چرا گریه میکنی، این که بگه گریه نداره. حالا گریه ملاک نیست را، اون دل آدم که مالش میاد، گاهی آدم باش عشق بریزه گاهی نریزه. گریه های غیر عوامانه هم داشته باشید. یه عالم بزرگواری رو من یه چند سباهی باش مشهور بودم. ایشون از قبل از انقلاب نماینده حضرت امام بود در تهران، در این نقطه ای از تهران. خیلی عالم بزرگواری بود. فکر کنم یه ارتباطی، نه نمیدونم، نه ارتباط که نه، خیلی عالم بزرگواری بود. حالا مثلا یکی از داستاناش این بود که مثلا یه کاروان رفته بود این مشهد، ایشون دیرتر رسید به ما، ملحق شد. بعد دیگه روز اول مست لایعقل بود، گفتیم آقا چی شده؟ گفتش که همون دوران دفاع مقدس بود، گفتی شب اومدم گفتم برم حرم، نرم حرم، خستم حالا بذارم بعدا. رفتم و بعد مثلا موفق به زیارت حضرت شده بود و چیزایی اینجوری. آدم خیلی سطح بالایی بود. ایشون توی جلسه روزه یه جایی شرکت کرده بود، برده بودنش، اومده بود دیگه نا نداشت، انقدر گریه میکرد. بهش گفتن که حالا گفتیم که آجا خوش گذشت جلسه خوب؟ گفت خیلی خوب بود، مثلا مجمع زاکرین بود، چندین زاکر اومدن و چقدر روزه های دروغ خوندن و چقدر من گریه کردم. گفتیم آجا روزه های دروغ گریه کردی شما؟ من که دیگه نمیتونستم اونجا بگم آقا این دروغه، فقط پیش خودم میگفتم اگر این مصیبت هم بود چه میشد، گریه میکردم. خیلی عالم برجسته بود، میفهمید. ولی ببین آدم باید بلد باشه عوامانه گریه کنه، اون بود یه حسنه. امیرالمومنین گاهی برای یه چیزایی از جهنم گریه میکنه که این دیگه یا امیرالمومنین، بعضی جای دایرکومل فقط مال توه، من نمیتونم بفهمم. بعضی از جای دایرکومل هم فقط مال منه، آقا به شما ربطی نداره، ول کنین تیکا رو. با تیکای منم گریه میکنه، با تیکای خودشم گریه میکنه. من یه دفعه میخواستم آخه یه عبارتی بگم، ترسیدم جسارت بشه بگم آقا فقط عوامانه گریه نکنید. نه، عوامانه گریه بکن، آدم اون خیلی نازه. منتها عوامانه هم عقلا وقتی گریه میکنن یه چیز دیگه است. شما فکر نکنید اون زبانه ها یا آتش وقتی بخواد، مثلا امام سجاد ابکی و مالی لا ابکی، ابکی لزیغ لحدی، ابکی لظلمت قبری. آه امام سجاد، نه مال تو نیستش که من این را بشنم تا صبح قیامت گریه کنم. مال تو نیست. قد قشنگ گریه میکنه، انگار بهش گفتن حتما شما بریم اونجا. و مالی لا ابکی، با من میاد گریه میکنه. وقت اون وقتی که گریه میکنه برای زیغ لحد، مثل گریه من نیست. اون همون گریه عوامانش هم کلی عارفانه است. ولی حالا بگذاریم، یه کلمه میخواستیم بگیم چقدر شرح پیدا کرد این روایت رو. کاش آدم انقدر بخونه گریه کنه از اون گریه هایی که دیگه عوام نمیتونن. حالا عوام یعنی چی؟ یعنی کاسب؟ نه، عوام و خواص تو این بحث ما، عوام یعنی کسی که رشد نکرده، خواص یعنی کسی که خیلی رشد کرده. امام کاظم علیه السلام می فرماید ان العقلا ترکوا فضول الدنیا فکیف الذنوب. عاقلان زیادی های دنیا رو ترک می کنن، چه برسه به گناه، چیزی که گناه نیست ولی آخه ضرورت نداره ترکش میکنه. میگه این تو این بازی منو اذیت میکنه، نمیذاره من برسم. فلسفه بودن تو بفهم، فلسفه این بازی رو بفهم. بابا تو خلق نشدی برای اینکه گناه نکنی، تو خلق شدی برای اینکه از گناه فاصله بگیری، تو خلق شدی برای اینکه دنیا نگیردت، فضول دنیا نگیردت، زیادی های دنیا رو باش بازی کنی. من بارها دقت کردم به بازی های رایانه ای، این ور دنیا اون ور دنیا برای بچه ها می سازن. به محتوا و جهت، به جهت بازی ها کاری ندارم، به ساختار بازی ها کار دارم. چرا من به بازی ها دقت می کنم؟ چون انسان در دوران کودکی و نوجوانی یه جورایی فطرت شفافتره، انسانشناسی بیشتری میتونی پیدا کنی. اونا حالا عارفانه این انسانشناسی رو نداشتن، اینجوری درست کردن این بازی رو. اونا به خاطر یه چیزای دیگه این بازی رو درست کردن، ولی ناخودآگاه دیگه بالاخره این بازی رو نمیخواد بده به اون ببعی که بازی کنه، میخواد بده به بچه من بازی کنه. بچه منم با انسانیتش میشه اونجا، انسانیتش رو به نمایش میگذاره. وقت میبینی اینقدر داره مهارت به دست میاره برای اینکه دیدید این بازی ها رو یه جاهایی میرن جون بیشتری بگیرن، جون بیشتر میگیره یه دونه اینا رو بله میکنه. میگم حالا برو به بقیش، حالا که تو خیلی جون داری. میگه نه اینا لازم میشه. میبینم من این بازی رو نکردم، مردنی دارم بازی میکنم. این که دنیا داره بازی، خود خدا فرمود، من دارم ازش اینجوری حسن سوء استفاده رو میکنم از این کلمه. وقتی بعد ادامه روایت رو بخونم و ببینید چرا میگم گریه میکنه مؤمن پای این روایت، چون دلش میگیره وقتی فضول دنیا رو میبینه. اصلا اون تو دنیا دل گرفته است، اصلا تو دنیا دل گرفته است، محزون مداوم. البته نه به این حزن افسرده کننده ای که ماها باش آشنا هستیم، به یه حزنی که خیلی قشنگ که ما از بهترین رقصای عالم بهتر آدم رو به وجد میاره. یه وقت غریبه ها نشنون این کلمات ما رو. دلش میگیره، زیادی دنیا فراق ایجاد میکنه، جدایی ایجاد میکنه، داره دورش میکنه. نمیدونم به اون هدف خلقت چقدر عاشق شده که گریه میکنه پای فکیف، پای فضول دنیا. ترکو فضولت دنیا فکیفت دنوب و ترک دنیا من الفضل و ترک دنوبه من الفرض. دنیا رو ترک میکنه به خاطر اینکه دنیا زیادیه، خب گناه ها رو ترک میکنه، این که دیگه به این واجبه، معبود فرموده این، نه چش اونجا که راحته، اونجا که اصلا حرفشو نزن. هر کی میخواد مناجاتاش رونق پیدا بکنه بره ببینه برای چی آفریده شده، چقدر دور شده، چقدر دور افتاده، بره خودشو در خونه خدا بکشه، بگه خدا من چرا نمیفهمم اون جایی که برای من ساختی به درد من میخوره، من چرا اینقدر نمیفهمم، من چرا اینقدر نفهمم، من چرا به اون جایی که تو بهش عشق میبرزی برای من، من عشق نمیبرزم، در که تو بهش نیاز نداری، تو به خاطر من بهش عشق می‌ورزی، چرا من اینقدر نمی‌فهمم؟ اونو درست بکنید، چراغ مناجاتتون روشن میشه. اوه هی میگه آقا من چیکار کنم قساوت قلبم برطرف بشه، حالا چشم، اونم خودش یه بحثی داره قساوت قلب برطرف بشه. ولی شما اول فکر، امام صادق علیه السلام در یک حدیث شریفی می‌فرماید که مؤمن با فکر خودش رو از همه مخمصه‌ها نجات میده. اون فکر عمیق، آیه قرآن نماز شب، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، علت خلقت ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، بزن بریم نماز شب. الهی العف 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 و از ربنا ما خلقت هذا باطلا در میاد. من تو به چی آفریدم؟ به هر قاقالیلی که رسیدید خوشحال شدید، خدا بهتون یه نگاه میکنه میگه حالا همین من برای تو آفریدم، اینو برداری، این امتیاز برداری. با هدف از خلقت 24 ساعته باید زندگی کرد. زوجهای جوان من ازشون تمنا میکنم زندگی تشکیل دادید، فضای معنوی خونتون رو خودتون بسازید، هر روز بشینید با همدیگه گل بگید، گل بخندید از هدف خلقت، از هدف خلقت حرف بزنید، از اون لحظه های قشنگ و نابی که اون دنیا پیش هم خواهید بود و الالعبد جاودانه خواهید شد، هیچ کس به گرد شما نخواهد رسید. واقعیت داره، نذار حواستو چیزی پرت کنه. مواظب باش اخبار میخوای گوش بدی، اخبار تو رو غافل از این خبر مهم نکنه، مواظب باش. حالا من زده اخبار نیستم، اخبار بچه های من تو خونه میگن بابا به اخبار علاقه داره، به کدوم فیلم علاقه داره، به اخبار علاقه داره، میگن بابا اخبار که فیلم نیست، میگن آخه شما هر دفعه میبزنیم کجا اخباره. نه اینکه من زده خبری باشم، یعنی آدم های از دنیا به دور. لایه اول خدا منو چرا خلق کرد، این لایه اوله، بعد لایه های بعدی که فهرستشو بگذارید حتی نگم بمونه برای روزهای بعد. بله لایه های دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم میرسه به یه جاهایی که آقا اگر گناه بکنی مثلا توفیقات ازت سلب میشه. تو لایه های مثلا هفتم هشتم، تو لایه های سوم چهارم، اون حدیثی که برات خوندم، اگر گناه کنی یه مقدار از عقلت برداشته میشه که دیگه بهت بر نمیگرده. من قارف ذنبن فارقه عقل لا یرجع الیه ابدا. رسول خدا میفرماد کسی که مرتکب گناهی بشه یه قسمتی از عقلش برداشته میشه که دیگه بهش بر نمیگرده. ظاهرا توبه کنیم فقط مجازاتش برداشته میشه، این عقله بر نمیگرده. اون لایه های مختلفی داره، فونداسیون رو درست نکرده، میخواد به انگیزه های دیگه بپردازه. ده ها من روایت خوندم، روایت های فراوون، گفتم اینا رو اگه ما بخواییم به ترتیب با هم دیگه صحبت بکنیم چی میشه. یکی از آثار گناه نمیدونم بلاهای اجتماعی، یکی از آثار گناه بلاهایی است که به خود آدم میرسه. میفرماد اکثر کسانی که میمیرن کمتر از عمرشون عمر کردند و میمیرن در اثر گناهایی که کردن. خدا میخواد اونا رو پاکشون کنه، زودتر میکشدشون، نمیدونم با بلا کشته میشن، با مریضی هایی کشته میشن. البته خدا همیشه پیچیده عمل میکنه، اولیاء خدا هم مریض میشن از دنیا میرن، وقتی نکنیم حالا هرکی مریض شد. اولین پایه منو چرا خدا خلق کرد، بعد پایه های دیگه روی این میشه ساخته بشه. یکی از اون پایه های قشنگ اینه که من اگر گناه بکنم از رحمت حضرت حق دور میشم. من میخواستم فهرست این لایه ها رو بگم، بعد یکی از لایه ها رو به عنوان حسن ختام صحبتم عرض بکنم. از این فهرست میگذریم، پایه اول رو شما مستحکمش بکنید تا بعد تو این مسیر با یه چیزی به نام رحمت حضرت حق آشنا بشید. رحمت حضرت حق چیه؟ بازی که میکنی خدا بالای سر تو ایستاده. این بازی رو که قشنگ بردی، موانعو که برداشتی، جایزاتو که گرفتی، اجراتو که گرفتی، به قول این بازی های رایانه ای جان هی گرفتی اضافه کردی، دشمناتو که زدی، این کسی که بالا سرت ایستاده خداست، صاحب این بازی، خودش از تو خوشش میاد. بعد یه جایزه هایی هم بیرون بازی برات نگه میداره، دیگه اجر بازیت نیست، اینا فضل خودشه، اینا رحمت خودشه. میگه آفرین 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 باریکلا، از رحمتش بهت میده. کم کم دیگه انگیزه بردن برات منتفی میشه، انگیزه رسیدن به این مهربانی خدا برات اصل میشه. اصلا بازی میکنی به عشق این که این صاحب بازی تو به تو بگه آفرین، خوشم اومد ازت، آفرین. اون آفرین های این بیشتر حال میده تا اون پوانا و امتیازهایی که توی این بازی میبری. بعد با او که آشنا شدی، با این رحمت و فضل که آشنا شدی، به عشق رسیدن به این رحمت و فضل تو این بازی سعی نمی کنی با هیچ مانعی برخورد بکنی، یعنی سعی می کنی با هیچ مانعی برخورد نکنی. مانع هم که هیچی جز گناه نیست. وقت این روایت رو از علی ابن ابی طالب علیه السلام ببینید، می فرماد لو لم یرقب الله سبحانه فی طاعته لوجب ان یطاع رجاء رحمته. اگر خدا ترغیب نکرده بود تو به اون جایزه ها برسی، واجب بود اطاعت کردن خدا، واجب بود ترک گناه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خدا خوشش میاد، امید به رحمت خدا داشته باشی، باهات مهربون میشه، باهات مهربون میشه. توی فیلمی نشون میداد، از این فیلمای سینمایی، طرف کارخونه دار بود، آدم شارلاتانی بود، یک کسی خانومش رو مثلا دستگیر کرده بود یا مثلا گروگان گرفته بود، به بمبش بسته بود. بعد اونم بالاخره آدم بیوجدانی بود، حتی تلفنی با این آخر سر صحبت کرد، گفت ببین میشناسمت، بیا مثلا تو دیگه مثلا من و تو با هم کنار میایم، فوقشون رو میزنی دیگه. دوزده برگشت بهش گفتش که تو خیلی نامردی، تو خیلی بیغیرتی، خانوم اینجا بوم من بهش بستم، دنبال این حرفا نیستی. بعد خوشم داشت من فرودگاه که مثلا در بره از اون کشور، داشت مثلا این دزده میخواست اونو لو بده که این یه جنایتکار بزرگه تو شرکتش رو الو بده. هیچی آقا، آخر سر مثلا یه جوری مسیر تحولی درش پیش اومد، اومد دید خانومش بهش نامهربون شده، آقا تحول روحی براش پدید اومد، اومد جونش هم در این راه داد. دوست نداشت خانومش بهش نامهربون بشه. گفتم خدایا رو زمین این اتفاقا میفته. ما هنوز مزه مهربونی خدا رو نچشیدیم که برگردیم چی بگیم؟ بگیم خدا ثواب طاعت هیچی، عقاب معصیت هیچی، مهربونی تو رو نمیتونم از دست بدم. رجاء رحمته، رغبت به ثوابش هیچی. اگه خدا نگفته بود بابا این کار رو انجام بده من این ثواب رو بهت میدم، این کار رو انجام نده من این بلا رو بهت خواهم دادا، اگه اینا رو هم نگفته بود، یا حالا گفته آدم از این میتونه بگذره، برای چی میتونه بگذره؟ از نتیجه بازی میتونه بگذره. به چی توجه کنه؟ به اون رحمتی که از حضرت حق انسان رو دربر میگیره. این رحمت رو آدم نتونه ترک کنه. خوش به حال اونایی که تو لایه های بالایی، تازه لایه های آخر هم نیستا، والله امیرالمومنین اینجوری به ما نمیفرمون، انگیزه برای ترک گناه داره، میگه خدا مهربون، خدا ناراحت میشه، بلم کن، بلم کن تو رو خدا، من نمیخوام خدا من ناراحت بشه، میونم نمیخوام به هم بریزم. تو دعای کمیل آخر سر بعد از همه عذابها صدا میزنه خدایا من گیرم عذاب تو رو تحمل کنم، دوری از مهر تو رو من چجوری تحمل کنم؟ دیگه به من نگاه نکنی. یا آیه تو قرآن هست، من بهتون یه آیه رو هدیه میکنم امشب شب جمعه برید تا صبح باهاش حال کنید در خونه خدا. میفرماد بعضی ها روز قیامت میان، خدا بهشون نگاه نمی کنه و باهاشون حرف نمیزنه. بیچاره است دیگه، اینقدر باش قهر میکنه، خدا بهشون نگاه نمی کنه. انشالله یه وقتی دل ما به این نقطه برسه که دق کنیم اگه بنابراشو خدا به ما نگاه نکنه، بگیم خدا نگاه بکن، اون بلاها رو بفرست ولی نگاه بکن، با من قهر نکن، من عادت کردم به اون نگاه رحمت. میدونید چی کار کنید؟ رفقا این حس رو پیدا کنید، زیاد سجده کنید، چون در روایت داره که وقتی عبد مؤمن سجده کرد یه رحمتی از خدا رو میگیره، وقتی این رحمته رو باهاش انس پیدا میکنی، کم کم حسش میکنی، حسش که کردی یه روز خدا باهات قهر کنه، میگی نمیدونم چمه، دارم بیچاره میشم، مثل این که خدا نگاهش برداشته. رحمت حضرت حق، یه داستان براتون بگم. اینا مال آدم های چیه؟ چجوریه شما فکر میکنید؟ بعد کوچولو ها اینجوری هم داره، آدم هایی که خیلی دل نازکن اینجوری هم، بچه ها هم اینجوری هم. لذا اسلام سفارش کرده به هیچ وجه قهرتون رو با بچه ها ادامه ندید، یه ذره قهر کنید بعد آشدو داشتی کنید، بالاخره من اینجوری بهونش رو جور میکنید، چون بچه عادت کنه به قهر پدر مادر دیگه از چی بترسه؟ دیگه از چی فرار کنه؟ قهر محبوب خیلی آدم باید سنگ دل باشه. حالا من ببخشید یه مثال بزنم، هم کوچولوهای نازنین اینجوری هم، خیلی قهر براشون مهمه، پدر مادر باید یه جوری برخورد کنن که این قهر براش مهم باقی بمونه. بین مؤمن هم همینطور، اصلا سه روز دو تا مؤمن سه روز بیشتر با هم قهر کنن، خدا دیگه به جفتشون نگاه نمی کنه، از رحمت خودش خیلی ناراحت میشه. برای اینکه همیشه قهر برای ما مهم باشه، قهر که برای ما مهم بود دل نازک میشیم. درسته؟ حالا یه مثال میخوام بزنم، از کوچولوها برم به بزرگترین انسان‌های عالم خلقت. پیامبر اکرم در یه جنگی حرکت کرد، مدینه حساس بود اوضاعش، فرمود علی جان این بار تو در مدینه بمون، مدینه رو کنترل کن تا من برم برگردم. منافقین ترسش بود که مدینه رو بگیرن. با همون موندن امیرالمومنین تو مدینه خیلی از نقشه های منافقین به هم ریخت. خب نقشه هاشون به هم ریخته بود، ناراحت بودن، گفتن بریم علی رو اذیت کنیم. علی ابن ابی طالب کسی نمیتونه اذیت کنه، ولی اونا رگه خواب علی ابن ابی طالب رو میدونستن، اگر تعبیر من نارساس رو بخشید. اومدن گفتن یا علی شنیدیم دیگه پیغمبر رابطش با تو کم شده، دیگه زیاد علاقه نداره تو رو با خودش ببره. آها علی ابن ابی طالب به هم ریخت، آتش گرفت. اینها نبرد شما رو تو این مسیر جنگ، آقا علی ابن ابی طالب آتش همیشه تو رو میبرد، میگفت علی جانم تو بیا، دست راست پیغمبر بودی، اما دیگه میتونه بدون تو بره، این همه یار داره. باور میکنید علی آتش گرفت؟ باور میکنید این چه دلی علی ابن ابی طالب داره؟ کاروان فاصله گرفته از مدینه، یه دفعه دیدن از دور گرد و غباری از مدینه داره میاد، سواری داره حرکت میکنه، حرکت کرده شتابان. کاروانیان به هم خبر دادن، خبر به رسول خدا رسید، رو به اون سوار بایستاد، فرمود بایستید ببینیم کیه داره میاد. دیدن علی ابن ابی طالب سراپا پر از التهاب اومد مقابل رسول خدا، با ادب ایستاد، صدا زد یا رسول الله اگه از من دیگه خوشت نمیاد تو مولای منی، لکل اطبا لکل اطبا حتی ترزان. دل تو دل علی میز، رسول خدا علی رو بغل گرفت، فرمود علی جانم اینجور نیست، من به تو عشق میبرزم، تو جانشین منی، تو اگر میشد بعد از من پیغمبر میشدی، منزله تو به نسبت به من، نسبت تو به من مانند نسبت هارون است به موسی. اینقدر علی رو بغل گرفت، مقابل همه علی رو در آغوش گرفت، اینقدر علی رو نوازشش کرد تا این علی آرام گرفت، برگشت به سمت مدینه. آدم اینقدر دل نازک میشه. اما امشب شب جمعه است، با هم بریم کربلا. یه اتفاق شبیه به این شب عاشورا تو کربلا افتاد، اونجایی که حسین صدا زد عباس من برو ببین شمر با تو چی کار داره صدات میزنه. اینقدر عباس به هم ریخت که حسین صدا زد عباس من، من میشناسمت، قبولت دارم، میدونم تو بری ناراحت داری میری، اما تو مردانگی کن، برو صداشو جواب بده. فکر میکنم تو اون لحظه ابوالفضل العباس، حالا دیگه زبان حال ما روضه‌خوناست دیگه، داشت میرفت به شمر پاسخ بده. آخه نامرد شمر خیلی با محبت عباس رو صدا میزد، خیلی به غیرت عباس برمیخورد. آخه تو کی هستی که منو اینجوری با محبت صدا بزنی؟ زبان حال بخوام بخونم میگم که عباس داشت میرفت با نگاهش به حسین، گفت حسین من شما امر فرمودی من دارم میرم، ولی به خواهرم زینب نگو من با شمر مذاکره کردم، مبادا ته دل خواهرم نسبت به من چرکین بشه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66-49-12-02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935-856-55-20.